ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست در شامگاه سه‌شنبه 8 آبان 1397 خورشیدی برابر با 30 اکتبر 2018 میلادی هستیم. به شما همراهان رادیو فردا خوش آمد میگم. رضا جمالی هستم، مجری این مجله. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم فرهنگ فرهیمی همراه میشیم با گزیده‌ای از خبرهای ایران و جهان.
با درود فراوان، نخست وزیر دانمارک روز سه‌شنبه به اخبار مربوط به تلاش ایران برای ترور مخالفان جمهوری اسلامی در خاک این کشور واکنش تندی نشان داد و گفت که این موضوع را در اتحادیه اروپا مطرح می‌کند. لارس لوک راسموسن در توییت نوشته است: غیر قابل قبول است که ایران با سایر کشورهای خارجی برنامه داشته باشند تا در خاک دانمارک دست به ترور بزنند. ساعتی پیش از این واکنش، سرویس امنیتی دانمارک اعلام کرد که پلیس این کشور یک فرد ایرانی تبار را به ظن همکاری با سرویس‌های امنیتی ایران و تلاش برای حمله بازداشت کرده است. فین بورگ اندرسن، رئیس سرویس امنیتی دانمارک، گفت این فرد که گذرنامه نروژی دارد مظنون به تلاش برای حمله به یکی از سران جنبش الاهواز در این کشور است. در همین حال بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، اتهام پلیس دانمارک در مورد عملیات نافرجام علیه یکی از مخالفان ایرانی در این کشور را قویاً تکذیب کرد. خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه به نقل از وزارت خارجه کره جنوبی خبر داد که این کشور خواستار انعطاف حداکثری آمریکا در مورد درخواستش برای معافیت شرکت‌های کره‌ای متأثر از بازگشت تحریم‌های ایران است. این موضوع را کانگ کیانگ وا، وزیر خارجه کره جنوبی، دوشنبه شب در گفتگوی تلفنی با همتای آمریکایی‌اش مایک پومپئو مطرح کرده است. دور دوم از سرگیری تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران 14 آبان ماه برقرار خواهد شد و از جمله صادرات نفت ایران را در بر می‌گیرد. مقام‌های آمریکایی گفتند که مصمماً در آن زمان صادرات نفت ایران را به صفر برسانند و این تحریم‌ها بخشی از تلاش‌های دولت دونالد ترامپ برای بازگرداندن ایران به میز گفتگو برای دستیابی به یک توافق جدید است. به نوشته رویترز، خریداران کره‌ای نفت ایران در ماه‌های اخیر از میزان خرید خود کاستند و در ماه گذشته میلادی واردات آنها از ایران برای نخستین بار از سال 2012 به صفر رسیده است. در ایران، اتحادیه آزاد کارگران ایران با صدور بیانیه صدور احکام زندان به مدت 24 سال و 6 ماه و نیز 11110 ضربه شلاق برای 15 کارگر کارخانه هپکوی عراق را محکوم کرد و آن را حکمی قرون و وسطایی و شنیع نامید. دادگاه کیفری عراق هر یک از 15 کارگر کارخانه هپکو را به اتهام‌های امنیتی به تحمل زندان بین 1 تا 2 سال و 6 ماه و 74 ضربه شلاق محکوم کرده است. به گزارش خبرگزاری اینا، این احکام بدوی هستند و کارگران درخواست تجدید نظر دادند. آنها از جمله به تحریک کارگران به اخلال در نظم عمومی و تظاهرات، سخنرانی برای مغرضین، طراحی تجمع‌های کارگری در سازمان خصوصی سازی و انتشار تصاویر و پیام متهم شدند. و در خبر دیگر، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با اعتراض به آنچه ربودن هاشم خواستار، فعال صنفی معلمان، نامید، اعلام کرد که عقلانیت و درایت نزد مسببین این عمل در قوه قضاییه و نیروهای امنیتی جایی ندارد. این تشکل صنفی اشاره کرد که تاکنون نه دادستانی و نه ضابطان قضایی هیچ یک مسئولیت بازداشت هاشم خواستار را بر عهده نگرفتند. آقای جمالی،
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدید و نگاهی داشته باشیم به فهرست مجله شبانگاهی. در آستانه تحریم‌های آمریکا، چقدر احتمال تحریم کامل نفتی ایران وجود دارد؟
در بازه زمانی کوتاه مدت احتمال این که صادرات نفت ایران به صفر برسه در اثر تحریم‌ها خیلی کم هستش.
حکم زندان و شلاق برای گروهی از کارگران هپکوی عراق.
در سالهای گذشته احکام شلاق و حبس برای اعتراضات صنفی بیشتر و بیشتر صادر و اجرا میشه.
وزارت ورزش ایران از احتمال حضور بانوان در بازی پایانی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا در تهران خبر داد. و پیام‌های تلفنی شما همراهان رادیو فردا هم از دیگر بخش‌های مجله شبانگاهی خواهد بود. در آستانه اجرایی شدن موج دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران که عمدتاً بخش نفت و گاز ایران را هدف قرار داده، کره جنوبی از آمریکا خواسته تا با اعطای معافیت برای این کشور اجازه دهد تا همچنان بتواند مشتری نفت ایران باشد. درخواست کره جنوبی از آن بابت اهمیت دارد که این کشور به لحاظ سیاسی نیز همبستگی‌های زیادی با ایالات متحده دارد. صادرات و فروش نفت ایران پس از اعمال این تحریم‌های جدید چه سرنوشتی خواهد داشت؟ این پرسشی است که همکارم آرش حسنیا در گزارش پیش رو به آن پاسخ داده است.
کره‌ای‌ها حتی تا ضرب الاجل 13 آبان منتظر نماندند. از ماه قبل میلادی خرید نفت از ایران از سوی کره جنوبی متوقف شد. اما یک ماه پس از آن تصمیم، حال وزیر خارجه کره جنوبی در گفتگو با همتای آمریکایی خود درخواست کرده تا این کشور مشمول حداکثر انعطاف پذیری آمریکا شود و با معافیت ایالات متحده بتواند باز از ایران نفت خریداری کند. رویترز در گزارش خود دلیل این درخواست کره جنوبی را گرانتر بودن نفت جایگزین با نفت ایران برای این کشور عنوان کرده است. ایران در سالهای اخیر که با مشکلات و محدودیت‌های تحریم‌ها بر سر فروش نفت خود دست و پنجه نرم کرده، با اعطای تخفیف‌های قابل توجه توانسته بازار نفت خود را حفظ کند. منصور کشفی، کارشناس نفتی در تگزاس آمریکا، می‌گوید این تخفیف‌های نفتی سابقه طولانی دارند.
جمهوری اسلامی از حدود 3 سال پیش که اون تحریم‌های اول برداشته شد، به عنوان این که میخواد بازارهای خودش رو به دست بیاره، به این بهانه که من یه تخفیف‌های جزئی میدم شرکت‌هایی که میخوان نفت ما رو بگیرن. از اون موقع شروع کرد به حدود 5 دلار 6 دلار بر هر بشکه نفت تخفیف داد. رسمی هم بود، همه میدونستم، و حالا هم حتی حاضره که نفت خودش رو اگه با نفتکش‌های ایران که تحویل بده به کشوری، هزینه حمل رو ازشون نگیره. این اختلاف بسیار بزرگیه که میفته حدود 10 تا 12 دلار برای هر بشکه.
اما تخفیف‌های نفتی به خریداران یکی از روش‌های نگاه داشتن این مشتری هاست. شیوه‌های دیگری هم برای جذب و نگاه داشتن خریداران وجود دارد. هرچند که همچنان مقام‌های آمریکایی بر صفر کردن میزان صادرات نفت ایران اصرار می‌ورزند. به گفته ای امید شکری، تحلیلگر امنیت و سیاست‌گذاری انرژی در واشنگتن، صفر کردن میزان صادرات نفت ایران ناممکن خواهد بود.
در بازه زمانی کوتاه مدت و حتی میان مدت احتمالی که صادرات نفت ایران به صفر برسه در اثر تحریم‌ها خیلی کم هستش. ولی مسئله مهمتر، صحیح که امروز ایران در بازار منطقه‌ای و بازار جهانی از دست به در اثر تحریم‌ها، امکان بازیابی اون پس از تحریم‌ها بسیار مشکل خواهد.
نصیر شیرخانی، تحلیلگر نشریه نفتی آپستریم در لندن، نیز معتقد است که صادرات نفت ایران از پس تحریم‌های آمریکا علیه ایران به صفر نخواهد رسید.
100% پالایشگاه‌های چینی و هندی دنبال این هستند که تخفیف خوبی از ایران بگیرند و واردات نفتشون از ایران ادامه بدن. حالا ممکنه مثلا مقدار صادرات نفت ایران کلا به هند و چین یه مقداری پایین بره، ولی قطع نخواهد شد. اصلا امکانی که به صفر برسه وجود نداره. اگر واقعا این تحریما پشتیبانی سازمان ملل متحد می‌داشت، قضیه فرق می‌کرد. ولی الان وارد کنندگان چینی و هندی میتونن بگن که شما دارین زور میگین. اگه واقعا تحریما مال سازمان ملل بود، ما پیروی می‌کردیم، ولی در غیر این صورت نمی‌کنیم.
سارا بازوبندی، اقتصاددان در فرانکفورت آلمان، به برخی از شیوه‌های استفاده شده ایران برای فروش نفت خود در دوره گذشته تحریم ها اشاره می کند.
چند وقت پیش وزیر نفت یه فراخوانی داد و مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد که ما بخش خصوصی رو در این دعوت می کنیم که بیاد مشارکت کنه، نفت رو بخش خصوصی از ما بخره، به این ترتیب دولت کمک کنه برای دور زدن تحریم ها. اصولا هدف از این قضیه این هست که شرکت هایی رو که شامل تحریم های نفتی آمریکا نمیشن در معاملات نفتی دخالت بدن، که به این وسیله دولت بتونه اون شرکت‌های خصوصی رو بکنه طرف قرارداد شرکت‌های خارجی به جای اینکه شرکت ملی نفت مثلا طرف قراردادش، شرکت دولتی طرف قراردادش باشن، که اینها همه در لیست تحریمی‌های آمریکا هستند. یعنی در واقع این قدم اولیه‌ای هست برای دور زدن تحریم‌ها. مشابه این کار هم زمان دور قبلی تحریم‌ها انجام شده بود. یکی از کسانی که خیلی در این قضیه دخیل بود و خب سرنوشت و سرانجام نسبتاً بعدی هم نصیبش شد در نهایت، بابک زنجانی بود.
در این حال فروش نفت به بخش خصوصی از طریق بورس انرژی نیز گزینه جدید ایران برای دوران بازگشت تحریم هاست. سارا بازوبندی، اقتصاددان ساکن فرانکفورت آلمان، درباره این شیوه جدید نیز نظراتی دارد.
حجم 300 هزار بشکه حجم چندان قابل توجهی در رقم کل صادرات ایران نیست. خب به حال این اولین محموله بودی که بازار ارائه شده، شاید به عنوان تمرین بشه مثلا بهش نگاه کرد، شاید بعداً افزایش پیدا کنه. به حال می‌بینیم وقتی که شرایط سخت اقتصادی و شرایط تحریم‌های شدیدی به این شکل هست، هر 10,000 تا بشکه هم به هر حال یک رقمی میشه برای خودش. ایران در اوج تحریم‌های دور قبلی صادراتش به 80 هزار بشکه در روز رسیده بود. اگر قرار باشه این دوباره رقم صادرات به یه همچون میزان سقوط بکنه، خب 300 هزار بشکه خودش میشه چیزی تقریبا حدود نصف اون میزان، رقم تعیین کننده ای میشه برای ایران.
اما همانقدر که ایران در زمینه دور زدن تحریم ها تجربه کسب کرده، در مقابل آمریکایی ها نیز برای مقابله با این اتفاقات خود را آماده کردند. چندی پیش روزنامه فاینانشال تایمز به خاموش کردن سیگنال های رهگیری نفتکش ها و جابجایی نفت در میان دریا برای ردیابی نشدن محموله های نفتی ایران به عنوان شیوه های در دسترس این کشور برای فروش و صادرات نفت اشاره کرده بود. مهدی ورزی، تحلیلگر بازار انرژی و کارشناس امور نفتی در لندن، نیز به این شیوه ها اشاره دارد و به رابطه استراتژیک ایران و برخی خریداران عمده نفتش تاکید می‌ورزد.
هند یک رابطه سوقجشی با ایران داره. مثلا بندر چاهبهار داره روش کار میکنه، تحصیلات زیادی اونجا فراهمه و فکر نمی‌کنم هند حاضر باشه واردات نفتی رو به صفر برسونه. و باسم به نظر بنده چین حاضر نخواهد شد واردات نفت از ایران رو به صفر برسونه. امید ایران به این دو تا کشور بزرگ بسته شده. تجار هستند در دنیا و بعضیا ممکنه حاضر باشند نفت ایران رو در اقیانوس مثلا منتقل کنند، از نفتکش به نفتکش بفروشند بدون اینکه مبدا نفت اصلا معلوم بشه. این کار ایران اگه خاطرتون باشه زمان آقای اوباما این کار کرد و ایران میتونه از یک راههایی به طور غیر رسمی به چند صد هزار بشکه در روز صادر کنه.
نصیر شیرخانی، تحلیلگر نشریه نفتی آپستریم در لندن، نیز برای این تحلیل که صادرات نفت ایران صفر نخواهد شد نشانه ها و اشاراتی دارد.
اگر واقعا ایران ناوگان حمل نفت خام و نداشت، میتونیم بگیم که خب شرکت های بزرگ کشتیرانی نمیخوان نفت ایران رو ببرن به مصرف برسونن، ولی ایران دارای ناوگان بسیار موثری هستش در حمل و نقل نفت خام و میتونه از طریق اون ناوگانش نفت خودش رو به مشتریاش برسونه. از طرف دیگه هم بعدا برای ایران مشکل بود که پوشش بیمه‌ای فراهم کنه، ولی به خاطر سالیان مدیدی که ایران تحت تحریم بوده، اینا تونستن راهی رو پیدا بکنن و به خاطر اون تخفیفی که از ایران خواهند گرفت و به خاطر این که میتونن در مقابل نفت حتی به ایران کالا بفروشن، این برای اونا جذاب هستن، به واردات نفت ایران ادامه خواهند داد.
کارشناسان میزان فروش نفت ایران پس از اعمال تحریم ها را رقمی بین 800 هزار تا 1 میلیون بشکه در روز ارزیابی میکنند. اما نکته قابل توجه دیگر، زیرزمینی و غیر شفاف شدن اقتصاد ایران از پس تلاش برای دور زدن تحریم هاست. ریسکی بزرگ، دست کم به اندازه از دست رفتن بخشی از درآمدهای نفتی.
گزارش همکارم آرش حسنیا رو میشنیدید. در آستانه تحریم های نفتی ایران چقدر تحریم کامل نفت ایران وجود دارد؟
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ خزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram
@fardagram.
و اما اتحادیه آزاد کارگران ایران با صدور بیانیه‌ای صدور احکام زندان به مدت 24 سال و 1110 ضربه شلاق برای 15 کارگر هپکوی عراق را محکوم کرده و آن را حکمی قرون وسطایی نامیده است. پیش از این هم دادگاه کیفری عراق هر یک از 15 کارگر کارخانه هپکو را به اتهامات امنیتی به تحمل بین 1 تا 2 سال زندان و 74 ضربه شلاق محکوم کرده بود. بیشتر بشنویم از همکارم روزبه بلحری.
اتحادیه آزاد کارگران ایران ضمن اشاره به این موضوع که حکم زندان و شلاق علیه 15 کارگر کارخانه هپکو هم تعلیقی است و هم در دادگاه تجدید نظر قابل تجدید نظر خواهی است نوشت، اما نفس صدور چنین حکم به گفته این تشکل شنیع یک گستاخی بیشرمانه علیه حق‌خواهی طبقه کارگر ایران است. پایان نقل قول. در احکام صادر شده برای این 15 کارگر کارخانه هپکو، آنها به هدایت تجمع‌های غیرقانونی، تحریک کارگران به اخلال در نظم عمومی و تظاهرات، اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در اجتماعات و تظاهرات غیرقانونی و سخنرانی برای مقرضین متهم شدند. طراحی تجمع‌های کارگری در مقابل سازمان خصوصی سازی، انتشار صوت، تصاویر و پیام منتج به تبلیغ علیه این نظام و تحریک کارگران به اقتشاش از طریق فضای مجازی از دیگر اتهام‌هایی هستند که به 15 کارگر کارخانه هپکو وارد شده است. محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران ساکن نروژ ابتدا به اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی اشاره می‌کند که می‌گوید تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است و می‌افزاید
اتهامات در واقع اتهامات مبهمی است که قوه قضاییه ایران از اینها برای سرکوب استفاده میکنه. اکثر این تجمعاتی هم که حالا کارگران که منجر به دستگیری و احکام این کارگران شده مسالمت‌آمیز بودند، ولی متاسفانه در سالهای گذشته احکام شلاق و حبس برای اعتراضات صنفی بیشتر و بیشتر صادر و اجرا میشه و دلیلش هم اینه که خب حکومت نه تنها نتونسته در جهت ایجاد رفاه کارگران اقدام مناسبی انجام بده، برای همین از بیم اعتراضات بیشتر از اونجایی که راه حلی برای کمک به وضعیت کارگران ندارند مجبور هست سیستم که ایجاد وحشت کنه و سرکوب رو بالا ببره.
اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه خود خواستار لغو فوری احکام صادر شده علیه 15 کارگر هپکو و محاکمه و مجازات آمرین و عاملان شرایط بحرانی در این کارخانه شده است. اشاره این تشکل صنفی به وضعیت کارخانه هپکو پس از خصوصی سازی آن در سالهای اخیر است، وضعیتی که باعث شد مطالبات مزدی کارگران با تأخیرهای چند ماهه پرداخت شود. تحقق نیافتن خواسته‌های صنفی کارگران هپکو باعث شد که آنان اعتصاب و در سطح شهر عراق راهپیمایی و تجمع کنند. فیلم یکی از راهپیمایی‌ها و سخنرانی یکی از نمایندگان کارگران هپکو در شبکه‌های اجتماعی در همان زمان انتشار گسترده‌ای یافت. فیلمی که این کارگر خطاب به نیروهای ضد شورش گفت:
چرا مسئولی خوشگله زدن به کوچه علی چهر؟ اگر این بحثاتو داریم آقایون مامورای نیروی نظامی از بی عرضگی مسئولینه، از سکوت مسئولینه، بس دیگه این سکوت. خدا شاهده به جان تک دخترم بچه تو راه هم. خدا شاهده از باطومتو نمیترسم، یعنی اگه برم تو اوین از این زندگی کسافتم بهتره از اینی که همیشه جلوی در بچم کوچیک بشم، خیلی بهتر از این باطومه شما.
اعتراض‌های کارگران هپکو که بر اساس گزارش‌ها با بی‌توجهی مقام‌های مسئول مواجه شد به مسدود کردن خط آهن عراق از سوی آنان در شهریور سال گذشته انجامید. پس از آن بر اساس برخی گزارش‌ها در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی گارد ضد شورش و ماموران نیروی انتظامی در روز 28 شهریور سال گذشته به کارگران حمله کردند که تعدادی در این حملات زخمی شدند. پس از آن هم گزارش‌هایی در مورد احضار شماری از کارگران هپکو به دادگاه در سال جاری انتشار یافت و حال آنها به زندان و شلاق محکوم شدند، احکامی که کارگران خواستار تجدید نظر در آنها شدند. بهروز فراهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس احکام صادر شده علیه 15 کارگر هپکو را احکامی قرون وسطایی می‌نامد، احکامی که در مورد 17 کارگر اخراجی معدن طلای آقدره در آذربایجان غربی در خرداد سال 95 به اجرا درآمده بود.
کارگرای هپکو مدت هاست دست به مبارزه زدند و درخواستشون هم پرداخت به موقع حقوقها، پاداشهاشون و دفاع از حقوق و کار خودشون هست. یعنی ابتدایی ترین چیزی که یک کارگری که شاغل هست میتونه ازش انتظار داشته باشه از کارفرما و از دولتی که ادعا میکنه که نماینده منافع عمومی هست، همینه که در قبال کاری که میکنه حقوقش رو به موقع بدن، امنیت شغلی داشته باشه، پاداشهاش رو به موقع بدن، از بیمه های اجتماعیش بتونه استفاده بکنه. اینا ابتدایی ترین خواسته های هر کسی هست که کار میکنه. کارگرای هپکو به خاطر اینکه در این مبارزه پایدار بودند، از پا ننشستند، علی رغم تمام حملاتی بهشون شد، سرکوبایی که شد، اینا ادامه دادن. حکومت اسلامی میخواد از اینا زهر چشم بگیره.
پیش از اجرای احکام شلاق علیه 17 کارگر اخراجی معدن طلای آقدره و صدور احکام شلاق برای 15 کارگر هپکو، احکام دیگری نیز علیه شماری از کارگران در سنندج و بندر امام خمینی در سالهای گذشته صادر شده بود که برخی از آنها به اجرا درآمدند. اما در کنار این مجازات‌ها، تشکل‌های کارگری بار از احضار، بازداشت و صدور احکام زندان برای فعالان کارگری به اتهام‌های امنیتی و همچنین اخراج کارگران معترض به شرایط صنفیشان و یا بازداشت آنها خبر دادند. این برخوردها اعتراض‌های سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های کارگری در جهان را به همراه داشته است.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
و ما فرصتی داریم به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
هموطن عزیز، ناله و گریه و فریاد من و تو و افشای این همه دزدی ها و جنایت سران هزار فامیل کاری نکرده و نمی کند. فقط همبستگی من و تو و تکرار تجمع ما در آزادی تهران مثل سال 57 کارساز است. اما نه فقط یک روز و دو روز، با ادامه تا حقمونو بتونیم بگیریم از این جنایتکارا.
خواستم به هموطنان عزیزم بگم که با این اعتصابات پراکنده، کامیوندارا، معلما، دانشجوا و دختران انقلاب، اینا کاری از پیش نمیره چون پراکنده است. به نظر من بهترین راه اینه که اعتصاب عمومی باشه و این اعتصاب عمومی به این شکل که مردم فقط دو روز بیان تو خیابون و خرید نکنند. من دوستای زیادی دارم که وضع مالیشون خوبه، به هر قیمتی میخرن. خواهش میکنم از اون دوستان که با مردم ایران همراه باشن، با بقیه هموطنان، و اونام خرید نکنند. فقط 2 روز.
من از دستاندرکارهای رادیو فردا خواهش میکنم که در ارتباط با فرشید حکی بیشتر اطلاع رسانه بکنم. مؤکدن از شما میخوام واقعا، چون این انسانو حکومت اسلامی از روی استیصال و ترس سرنگونی از بین رفت که از مردم ایران چشم زهر بگیره.
میگم اینو از قبرم میترسه. خب آقای کوروش چند ساله که مرده؟ 2500 سال پیش زنده بوده، حالا چند ساله که مرده؟ میان جلو مردم میگیرن که اونجا اجتماع نکنن. خب برای چه؟ خب ما کوره چه به شما کرده که ازش میترسین؟ خلاص آقای روحانی، بیا به وجدان قسم، بیا راحت مردم راحت بده استفاده بده، یا میترسیدم این مردم اصلا کار نذار. اول گفتی که دلار از 4200 نمیده باطل بره، حالا دلار چنده؟ بیا خودت نگاه بکن، انصافا رای بده، یا یه رفراندوم بذاری ببینم چه قرار رای میاره جمهوری اسلامی. چرا شما از مردم میترسین؟
ای کوروش کبیر، ای پدر مهربان، ای نویسنده منشور حقوق بشر در دنیا، ای پدر مقدس، برای عقیدت که همانا گفتار نیک، پندار نیک و کردار نیک که در آن خدا را می شود دید و احساس کرد، حاضرم جانم را بدهم تا جرقه نوری برای صلح جهانی باشم.
من فقط یک سوال داشتم از حضورتون، امیدوارم صادقانه بهش جواب بدین. میخوام ببینم به خاطر روز کوروش هیچ کس هیچ پیغام شنیداری نذاشتی که شما پخش نکردین؟ آیا مردم ها واقعا اینقدر اصالت خودشون رو فراموش کردن یا مورد دیگه ای؟
میخواستم حمایت کنم از دکتر جوانی که به تازگی روسری خودش رو در آورده در میدان انقلاب و درود میفرستم به همچون دختر با جرأتی که تونسته بره در یک سکون بالا وایسه و روسری خودش رو در بیاره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما مدیر روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان روز سه‌شنبه اعلام کرد که تمهیدات لازم برای حضور بانوان در بازی برگشت لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه آزادی تهران پیشبینی شده و تنها مجوز این کار باید از سوی برخی نهادها صادر شود. این سخنان در حالی است که پیشتر دادستان کل ایران نسبت به حضور بانوان در ورزشگاه‌ها به شدت هشدار داده بود. بازی برگشت دو تیم پرسپولیس ایران و کاشیمای ژاپن در فینال لیگ قهرمانان آسیا قرار است شنبه 19 آبان در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شود. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی کردم با پیام یونسیپور، روزنامه‌نگار ورزشی در اتریش، و نخست از او درباره احتمال حضور بانوان ایرانی در بازی فینال فوتبال باشگاه‌های آسیا پرسیدم.
100% فشار بیرونیه. از سال 1361 که مدیریت مجموعه ورزشی شیرودی نخستین بار تصمیم گرفت که درهای ورزشگاه رو به روی بانوان باز نکنه و گزینشی مردها فقط وارد ورزشگاه بشن، تمام ورزشگاه‌های ایران خالی از حضور بانوان بودن، به جز چند مورد بسیار محدود مثل بازی تیم ملی مقابل بحرین در انتخابی جام جهانی 2006 یا بازی ایران و بولیوی. در تمام این بازی‌ها خانم‌ها به صورت گزینشی وارد شدن و حضور بانوان فقط به واسطه فشارهایی بوده که از سوی فدراسیون جهانی فوتبال و کنفدراسیون فوتبال آسیا وارد شده بود و فقط و فقط به این معنی بود که ما داریم تلاش میکنیم که بانوان ایرانی وارد ورزشگاه بشن.
آقای یونسیپور، الان گفته شده که فروش تمامی بلیت بازی برگشت فینال لیگ قهرمانان آسیا در تهران به صورت الکترونیکی قرار انجام بگیره. آیا الان زنان ایرانی میتونن از همین فرصت استفاده کنن و بلیت فوتبال رو تهیه کنن و وارد ورزشگاه بشن؟
کار دشواری نیست. زمانی که شرکت برهان موبین وظیفه فروش بلیت ها رو بر عهده داشت پیش از این، با وجود اینکه اوایل دو گزینه انتخابی وجود داشت که جنسیتتون رو مشخص کنین، مرد یا زن، گزینه زن غیر فعال بود و هرگز امکان اینکه فعال بشه وجود نداشت. یک مرتبه به خاطر یک باگ گزینه زنان باز شد و در فاصله کمتر از 3 ساعت بیش از 10,000 بلیت فروخته شد برای بانوان. ببینید چقدر خانم مشتاق وجود داره که میخواد بره ورزشگاه، که هر بازی میره کنترل میکنه، چک میکنه و میبینه که بله الان باز شد و 10,000 نفرتون 3 ساعت خریده. الان اصلا گزینه‌ای برای بانوان وجود نداره، فعال نیستش که بخواد خانم ها بلیت بخرن. آنچه که مسلمه از همین مسئله ابتدایی و پیش پا افتاده که خانم ها اجازه خرید بلیت الکترونیکی رو پیدا نمیکنن، میشه فهمید که این خانم هایی که قرار وارد ورزشگاه آزادی بشن چه کسانی هستن و چگونه وارد ورزشگاه خواهند شد.
آقای یونسیپور، آیا در صورت اجازه حضور بانوان در بازی فینال لیگ قهرمانان آسیا در تهران میشه این انتظار رو داشت که در ادامه درهای استادیوم‌های فوتبال در ایران کم کم بر روی بانوان به خصوص در بازی‌های داخلی هم باز بشه؟
این مسئله به روی کرده، من نمیتونم بگم وزارت ورزش، نمیتونم بگم فدراسیون فوتبال، نمیتونم بگم حتی دولت ایران، به تصمیم گیری و واکنش های آینده جمهوری اسلامی برمیگرده و به صورت مستقیم تر به پیگیری و باورپذیری فدراسیون جهانی فوتبال IOC، کمیته بین المللی المپیک و همینطور کنفدراسیون فوتبال آسیا. اینکه چقدر پیگیر باشن، این اتفاق در سال 1384 زمانی که تیم ملی ایران صعود کرد به جام جهانی بعد از بازی با بحرین، بسیار امیدواری ها وجود داشت که خانوم ها وارد ورزشگاه خواهند شد به خاطر اینکه جایگاه زیر VIP در اختیار خانوم ها قرار گرفته بود. اما این اتفاق نیفتاد. انتخابات ریاست جمهوری تموم شد، بازی انتخابی تموم شد، فشارهای فیفا و کنفدراسیون برداشته شد. همون خانوم های گزینشی که اومده بودن به ورزشگاه دیگه، همون ها حتی حق حضور در آزادی یا هیچ ورزشگاه فوتبال دیگه‌ای رو پیدا نکردن و این جو بار برگشت که ورزشگاه‌های مردانه در فوتبال ایران وجود داشته باشه. اگر بخوایم نگاه بکنیم به آینده، باید ببینیم که فدراسیون جهانی فوتبال، کنفدراسیون فوتبال آسیا و از همه اینها مهمتر IOC چقدر روی رفتار ایران در قبال ورود خانم‌ها دقیق هستن و باور می‌کنن که این حضور واقعی هستش.
پیام یونسی پور، روزنامه‌نگار ورزشی در اتریش بود که با این گفتگو به پایان مجموعه مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که ما رو در این مجله همراهی کردید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران خواهد بود.